بر ضرورت تلاش برای تأمین صلح و ثبات پایدار در منطقه تأکید شده است. سازمان پیمان امنیت جمعی بار دیگر نگرانی خود را از پیامدهای امنیتی اوضاع افغانستان ابراز کرده، اما حکومت طالبان پیشتر گفته است که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمی‌دهد و همکاری در مبارزه با هراس افغانی را مهم می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل آماده پخش است.
سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید تأثیرات تحولات افغانستان بر امنیت و ثبات کشورهای آسیای مرکزی به گونه دوامدار زیر نظر گرفته می شود. طلعت بیک مستقف سرمنشی این سازمان این موضوع را در دیدار با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا مطرح کرده و دو طرف بر اهمیت ادامه فعالیت گروه کاری افغانستان تاکید کردند. در بیانیه سازمان پیمان امنیت جمعی آمده است که در پیوند با آسیای مرکزی بر نظارت دوامدار بر تحولات افغانستان و دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه تاکید شده است. همچنین سرمنشی این سازمان به استفاده فعال از ظرفیت‌های گروه کاری افغانستان در چارچوب شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی اشاره کرده. گروهی که نهادهای تخصصی سازمان ملل، کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای نیز در آن حضور دارند. در ادامه این دیدار دو طرف همکاری و ارتباط دوامدار میان نهادهای منطقه‌ای را در چارچوب منشور سازمان ملل برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه اوراسیا مهم خواندند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل امنیتی از جمله اسدالله ندیم میگویند کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و دلیل همسایگی و نزدیکی جغرافیایی با افغانستان همواره تحولات این کشور را با نگرانی دنبال می کنند. به گفته این آگاهان نگرانی هایی که از سوی این کشورها مطرح می شود هرچند بارها از سوی حکومت طالبان رد شده، اما همچنان نیاز است همکاری های عملی و گفتگوهای مستقیم میان طرف ها افزایش یابد. به باور این آگاهان برای رسیدن به نتایج ملموس بهتر است کشورهای منطقه و سازمان های امنیتی نگرانی های خود را و گونه مستقیم با حکومت طالبان مطرح کرده و از راه گفتگو و همکاری مشترک به راه حل برسند.
نگرانی امنیتی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که اقتدارشان همسایه و شمار دیگرشان هم در جغرافیای واحد قرار دارد و افغانستان از بابت گروه هاییست که به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشه و گفته میشه که در افغانستان مستقر هستند. حکومت طالبان از این مسئله انکار میکنه و این مسئله باعث شده که این دولت ها مستقیما وارد معاملات بسیار عمیق با حکومت افغانستان شود.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی نیز از جمله سمیر انگار میگویند نشست ها و رایزنی های کشورهای منطقه نشان میدهد که امنیت افغانستان با امنیت کشورهای همسایه پیوند مستقیم دارد. به گفته این آگاهان اگر افغانستان به سوی بی‌ثباتی برود پیامدهای آن تمام منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و هیچ کشوری از این وضعیت سود نخواهد برد. این آگاهان تاکید میکنند کشورهای منطقه تلاش دارند ثبات موجود در افغانستان حفظ شود، زیرا امنیت و ثبات افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه است.
افغانستان جایگاه مهم در ثبات و امنیت منطقوی دارد و هیچ کشوری از این نمیتواند ششم پوشی کند. اگر دوباره افغانستان به ثبات و ناامن گردد به مثابه این است که تمام منطقه به ثبات میگردد. بنان کشورهای منطقه کوشش دارد که وضعیت فعلی یا هم ثبات فعلی که در افغانستان با وجود آمده حفظ گردد.
سازمان پیمان امنیت جمعی در حالی بار دیگر نسبت به حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و تأثیر آن بر کشورهای عضو این سازمان ابراز نگرانی می‌کند که حکومت طالبان پیش از این بارها به کشورهای منطقه و همسایه اطمینان داده است که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود. مقام‌های حکومت طالبان همچنین تأکید کردند که در راستای مبارزه با هراس افغانی تلاش می‌کنند و همکاری کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی را در این زمینه مهم می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جاسور بیکچوریوف معاون وزارت ترانسپورت ازبکستان در نشست سالانه بانک توسعه آسیایی در سمرقند گفت که بررسی فنی ایجاد دهلیز افغانستان ازبکستان آغاز شده و کارهای سروی مسیر جریان دارد. به گفته وی مرحله بعدی جذب سرمایه و شناسایی شرکای علاقمند است. اهمیت این توافق برای افغانستان در آن است که این کشور می تواند با کریدور ترانزیتی حیاتی میان آسیای مرکزی و اقیانوس هند تبدیل شد و درآمدهای هنگفتی از محل ترانزیت کسب کند. پیش از این ازبکستان عمدتاً از مسیر ترکمنستان و ایران برای دسترسی به آبهای آزاد استفاده می کرد. معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان تاکید کرد که مسیر پیشنهادی از افغانستان عبور کرده و از طریق پاکستان به بنادر کراچی و گوادر وصل می شود. در همین حال اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت تلاش برای تکمیل خط آهن هرات خواف ادامه دارد، چرا که این مسیر برای ترانزیت کالا به افغانستان و منطقه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
خط آهن یکی از بخش‌های مهم کلیدی در افغانستان می باشد که در انتقالات اموال تجارتی وصل افغانستان با کشورهای همسایه، کاهش هزینه ها، کاهش فاصله ها و همچنان رساندن تولیدات داخلی افغانستان در هر بخشی باشد و بازارهای منطقه و جهان نقش مهم و اساسی دارد. بنابر نقشی را که خط آهن در افغانستان دارد، وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان مطابق پالیسی اقتصاد محور امارت اسلامی از آغاز حاکمیت امارت اسلامی افغانستان تا کنون در بخش‌های مختلف وزارت فواید عامه سرمایه گذاری نموده، کار کرده تا بتوانیم پروژه های بزرگ و کوچک را در این بخش تطبیق بکنیم. از یک طرف افغانستان وصل شد با کشورهای همسایه و منطقه و از طرف دیگر سهولت های بیشتر برای تجار ملی فراهم کردند. اکنون که با شما صحبت میکنم، چند مسیر در افغانستان فعال است که عملا انتقالات از این مسیرها صورت میگیره. ما در ولایت هرات افغانستان وصل هستیم از دو مسیر با کشور ایران و کشور ترکمنستان. در مسیر خط آهن خواف هرات که افغانستان وصل میکنه با کشور ایران و از طریق شبکه خطوط کشور ایران وصل میشیم با آبهای آزاد و از اون طریق به ترکیه و کشورهای اروپایی، فوق العاده یک مسیر مهم و اساسی است. دو بخش از این مسیر در گذشته کار امار ساختمان در داخل افغانستان تکمیل شده. قطعه چهارم این مسیر که فعلا عملا تحت کار وزارت فواید عامه قرار دارد در دو فاز، فاز نخستش انشاءالله رو به تکمیل شدن است که تکمیل میشه در روزهای نزدیک، و فاز دومیش که سال گذشته کارش آغاز کردیم عملا در ساحه جریان داره که یکی از مسیرهای مهم و اساسی است که در اواخر ما کارش، یعنی در اواخر سال گذشته آغاز نمودیم و میتونه این مسیر در قسمت انتقالات اموال تجارتی وصل افغانستان با ایران و از طریق کشور ایران با شبکه خط آهن ترکیه و از اون مسیر با کشورهای اروپایی فوق العاده بر افغانستان مهم است.
حق‌شناس در ادامه در مورد توسعه دیگر مسیرهای خط آهن در افغانستان و اهمیت اتصال از طریق خط آهن با کشورهای آسیای میانه هم گفت.
پروژه دیگری که در سال گذشته قرارداد از او را انجام دادیم، توسعه بندر ترغندی در ولایت هرات است. این مسیر هم یکی از مسیرهای مهم، یکی از مسیرهایی است که فوق العاده بر افغانستان مهم است. یک مسیر تاریخی است که در گذشته به نام راه لاجورد مشهور بود. افغانستان از یک طریق وصل میشه با کشور ترکمنستان و از طریق کشور ترکمنستان به کشورهای دیگه وصل میشه. فعلا توسعه بندر ترغندی عملا تحت کار وزارت فواید عامه است که ما بتانیم بندر را توسعه بدیم، سهولتهایی که لازم است هم به تجار ملی و هم به تجاری که از کشورهای دیگه از این مسیر میخوان انتقالات داشته باشه با اونا سهولت‌ها را فراهم بسازیم. در این حال در مسیر آقینان خود هم سال گذشته 10 کیلومتر پروژه را آغاز کردیم، البته با امتداد خطی که در داخل افغانستان داشتیم کار 10 کیلومتر دیگه شه مطابقش قرار داد کردیم. عملا یک شرکت خارجی با یک شرکت افغانی کار میکنه و کار ما در ساحه عملا جریان داره. بتونیم که مسیر را امتداد بدیم. قبلا عرض کردم که پروژه خط آهن نظر به کیلومترها برشان میاد زمانی در نظر گرفته میشه، از 2 سال تا 3 سال 5 سال تا پروژه به شکل اساسیش تکمیل شود. ما فعلا سال گذشته مسیر خط آهن آقینان خویا کارش آغاز کردیم، فعلا عملا زیر ساخت زیر کار میکنیم، تا هنوز به خود خط نرسیدیم. که انشالله زیرساخت تکمیل شد و خود خط میگادرهایی که انداخته میشه ای بر وزارت فوایدام زیاد زمان گیر نیست، چون موضوع اصلی موضوع زیربناست که اول زیربنا از این تکمیل شد. در این حال کار دیگه که صورت گرفته در بخش خطان، ما مسیر خطان حیرتان مزار شریفه که یک مسیر مهم، یک مسیر اساسی بر افغانستان است که بیشترین انتقالات هم بالا تجارتی هم از مسیر حیرتان صورت میگیره که افغانستان وصل میکنه با کشور ازبکستان، عملا انتقالات هم بالا تجارتی ما از این مسیر جریان داره. ترمیمات مسیر که ریلی و غیر ریلی شامل بوده کارش شروع کردیم، عملا کار ما جریان داره که پورت با پورت یا بگویم که ازگا به ازگا کار ما تکمیل میکنیم تا ما بتانیم که انتقالات هم بالا تجارتی را مستقیم به داخل شهر مزار شریف بیاریم و سهولت های بیشتر به تاجر ما فراهم شود که اینا بتانن هم بالا تجارتی که وارد میسازن از داخل شهر اینا به دست بیارن و همچنان که صادر میسازن از هم داخل شهر ما بتانیم فرصت ها را به اونا زمینه را مساعد بکنیم که اینا صادرات هم داشته باشن. چهار مسیری که فعلا در داخل افغانستان ما فعال داریم با سه کشور وصل هستیم. ما از مسیر کشور ازبکستان حیرتان با کشور ازبکستان وصل هستیم، از مسیر آقینه و ترغندی با کشور ترکمنستان از دو مسیر از ولایت فاریاب و ولایت هرات وصل هستیم و همچنان از مسیر خطان خافرات با کشور ایران وصل هستیم. مستقیما با سه کشور انتقالات داریم، همین سه کشوری که شما یادآوری کردم. غیر مستقیم افغانستان از طریق شبکه خطوط کشورهای همسایه ما با بعضی کشورهای دیگه مثل چین دهلیز داریم، دهلیز اقتصادی دهلیز داریم، انتقالات ما صورت میگیره. با کشور بلاروس داریم، با کشور روسیه داریم، با کشور ترکیه داریم و بعضی کشورهای دیگه که در این مسیرها واقع شده. هر از گاهی که تجار ملی ما مواد وارد افغانستان میکنند از طریق همین دهلیزها، از طریق شبکه‌های خطوط کشورهای همسایه.
در همین حال عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد و حکومت طالبان اظهار داشت افغانستان از ظرفیت‌های مهم ژئواکونومیک برخوردار بوده و میتواند به عنوان یک حلقه اتصال میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا و غرب آسیا نقش آفرینی کند. وی با اسپوتنیک گفت که افغانستان و روسیه در بسیاری از حوزه‌ها منافع مشترک دارند و این اشتراکات تنها محدود به رابطه دو جانبه نیست، بلکه در سطح ژئوپلیتیکی منطقه نیز قابل مشاهده است. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنین مدعی شد افغانستان از امن‌ترین کشورهای منطقه است و مقامات تضمین‌های امنیتی لازم را در این زمینه ارائه کردند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء اعلام کرده که صنعت تولید دوا در افغانستان در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و سهم تولیدات داخلی در بازار دوا به 38% افزایش یافته است، رقمی که 8 ماه پیش حدود 25% بود. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی ملی و بین‌المللی ابو علی سینای بلخی در کابل گفت که اکنون 134 کارخانه تولید دوا با سرمایه گذاری نزدیک به 450 میلیون دلار در کشور فعالیت دارند و بیش از 1170 نوع دوا را تولید می کند. وی از متخصصان افغان خواست که به کشور خود بازگردند و به بخش صحت افغانستان همکاری کنند.
متخصصین ما که در کشورهای بیرونی زندگی میکنند، خواهش مایی است که اونا هم در بخش تقویت سکتور صحی ما به قدر وس با تداوی هموطنان عزیز ما و به ارتقای ظرفیت دکتران جوان و انتقال مهارت ها و به نوآوری سیستم های صحی با سکتور صحی ما همکار باشند.
کارشناسان اقتصادی و صحی باور دارند که توسعه صنعت دواسازی می تواند در کاهش هزینه های واردات، ایجاد فرصت های کاری و تقویت خودکفایی صحی افغانستان نقش مهمی ایفا کند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44. راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. ظهرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان و عزیزان شنونده، دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هم به نشانی @ رادیو دری مشهد بشنوید. اینک همراه میشویم با همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی و مدت 70 دقیقه.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
خدا تنها تنهای بی شریک. محبت را صدایم کن که می ماند صدا اینجا، رفاقت را بیا آیینه شو در بزم ما اینجا. سلام عزیزان همراه، سلام مردم با صفا در افغانستان و ایران و هر جای دنیا که همراه ما شدیم. منتظر شروع روی موج جوانی بودین. یک عالم تشکر، همراه برنامه تان میشین. یک جهان سپاس، چقدر مهربان هستین شما. درود بر شما. این صدای جوان هست، این موج جوانی است. احساس سلام به تو جوان پر احساس، شما روی موج جوانی هستین. خاطر انگیز باشه این لحظه ها براتون. حال زندگیتون مثل سرسبزی ننگرهار و نورستان میخواییم و استواری دلتون مثل پامیر و بابا. مشهد، رادیو دری و گروه اجتماعیش. امروز چهارشنبه 30 ثور 1405 هست. برای موج جوانی خوش آمدید. این هفته با موضوع ازدواج در خدمتتان هستیم و امروز چهارشنبه از سن ازدواج میگیم.
بله، سلام علیکم، روی موج جوانیس، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی معدوی هستم، یکی از جوانان.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی.
همین دفعه جایی هستم که زحماتی که واقعا.
سلام، وقت همه و خیر. امید
سلام، خدا و عرض سلام خدمت
تمام. و ما باشید در روی موج جوانی.
0794 71 71 44 در افغانستان. روی موج جوانی است اینجا و من ارغوان حیدری هستم. اما همکارانم مریم بزرگری صدا بردار، وحید حسینیان تهیه کننده، محدثه احمدی دستیار تهیه، سید نصیر احمد مجاب نویسنده، مهین دهقانی، شیما وفا و نیلوفر نوروزی گزارشگران و خانم رقیه حسینی کارشناس روانشناس برنامه. ارتباط ما برقرار میشه با حرم مطهر رضوی و جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی. پرواز. خب دوستان عزیز، در بخش پر پرواز ارتباط داریم با جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی، مسئول محترم اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر، تا آخرین اخبار حرم امن رضوی را از ایشان جویا شویم. سلام حاج آقا، روزتان بخیر باشه.
خواهش میکنم. سرکار خانم حیدری، بنده هم خدمت سرکار، تمامی عوامل برنامه، شنوندگان ارجمن، سلام و وقت بخیر. آرزوی قبولی زیارات در این روز چهارشنبه امام رضایی از خداوند متعال خواهان و خواست دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشین. قسم که شما اشاره کردین، امروز چهارشنبه روز زیارتی امام رضا علیه السلام هست. خب از حال هوای حرم و برنامه های حرم بگید آج آقا.
خواهش کنم. خب امروز که روز چهارشنبه و روز زیارتی هست، متعادف شده با شهادت تعدادی از خادمین بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام در رأس آن، تولیت شهید این آستان، رئیس جمهور شهید آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، که به همراه تعداد دیگری از خادمین این بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام، حضرت آیت الله آل هاشم نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان و امام جمعه تبریز، جناب آقای دکتر مالک رحمدی قائم مقام اصغر آستان قدس رضوی، جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه و سردار امیر موسوی و تعداد دیگر ایزن، که همه اینا توفیق خدمت افتخاری در بارگاه منور حضرت رضا علیه السلام داشتن، در چنین روزی چند سال قبل به شهادت رسیدن و امروز مراسم گرامی داشته شهدای خدمت. اما مراسمی که در حرم مطهر برای این عزیزان گرفته می شود فردا هست، فردا پنجشنبه از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 11 در تالار قدس کتابخانه اماکن مرکزی و عصر ساعت 16 همین روز، یعنی روز پنجشنبه، در رواق امام رحمت الله علیه خواهد بود که پس از قرائت قرآن و مرثیه سرایی بهره‌مندی از سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سعیدی نماینده اسفل ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو خواهیم داشت و مراسم هم با نام و یاد شهدای گرانقدر با حضور خانواده محترم شهدا و اعضای هیئت دولت آیت الله رئیسی و به ویژه فرزندان شهید آیت الله رئیسی خواهد بود. و بعد از مراسم ساعت 16 که تقبلی نماز مغرب و شاید هم خواهد داشت، بعد از اون این عزیزان در تجمعات میادین فتح شهر مشهد و شهرستان‌های اطراف انشاءالله شرکت خواهند کرد. اما برنامه‌هایی که برای امروز در نظر گرفته شده قبل نماز مغرب و عشا که اقامه نماز جعفر طیار و نمازهای مستحبی است، اقامه نماز قضا به جماعت، اقامه نمازهای مغرب و عشا همراه با نوافل آن در شبستان مرحوم آیت الله نهاوندی اقامه خواهد شد. بعد از اون هم ما در رواق امام قرائت زیارت امین الله، مدیح سرایی جناب آقای رضا آتشبار، سخنرانی جناب حجت الاسلام بر مسلمین، آقای حجت عابدینی، قرائت زیارت جامعه کبیره که چهارشنبه ها رو خواهیم داشت، جناب آقای محمد جامعی، و النهایت قرائت دعای 14 صحیفه سجادیه و دعای توسل آقایان سید مهدی سجادی زاده و جناب آقای محمد سرجامی عقده‌دار هست. مسابقه کتابخوانی هم داریم با موضوع شهادت آیت الله رئیسی که هم به صورت حضوری و غیر حضوری میتونن در مسابقه شرکت داشته باشن. از دیگر برنامه حرم مطهر مراسم ویژه خواهران و بانوان گرانقدر هست در رواقهای حضرت زهرا سلام الله علیها و رواق حضرت نجم خاتون سلام الله علیها اجرا خواهد شد. خیلی از عزیزان شنونده در مسائل شرعی اگر سوال پرسشی داشته باشن می توانند با تلفن 5 رقمی 320 به قول مشهدی است 320 که البته برای کسانی که خارج از خراسان تلفن همراه تماس می گیرند با پیش شماره 051-320-20 تماس بگیرند. در دو بخش خواهران و برادران اساسی به حوزه طبق نظر مرجع تقلید بزرگوارشان پاسخگو و راهنما خواهند بود. سوالی، نکته یا وقت سرکار خانم حیدری باشه خدمتتون هست.
تشکر از شما، توضیحاتتان بسیار کامل بود. فقط طبق معمول عرض سلام داشته باشیم به اتفاق شما خدمت مولا و سرورمان امام رضا علیه السلام.
خب شنوندگان ارجمند، در ادامه درخواست سرکار خانم حیدری در هر جا صدا را دارن، این امکان برایشان مقدور هست که رو به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست ادب بر سینه بگذاریم و سلام مختصری به نیابت از امام، شهدا حق و اقدران خواستن شهدای خدمت و به ویژه رهبر شهیدمان تقدیم امام رعوف داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا یا ابا الجواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یک جان سپاس از شما جناب آقای هوشنگی، لطف کردین. ما شما خداحافظی میکنیم و التماس دعای خیر. خدا نگه.
یا امام رضا سلام، توی سایه سرم، توی کسی بی کسیان. یا امام رضا سلام، غیر تو کدوم رفیق سنگ تموم گذاشت برام. من گدای مشهدم، مثل اون کبوترم که در گدای مشهدم، همیشه با دست پر از در خونتون ادم. به فدای کرمت زنده میشه روح من و فدای کرمه تو مسیحی و منم همیشه محتاج دمه. توی عشق بچگی میبینم نه زندگی توی عشق و